بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم این المحکیه عن المشهور اطلاق الحکم به وجوب رد نصف العشر بل الانتصار بل عن الانتصار و الغنیه الاجماع علیه إلا أن يدعى انصراف إطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب من كون الحامل سيبا فلا يشمل فرز حمل البكر بالسهق أو بوتي الدبر ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالسيب و ثبوت العشر في البكر بل ما قد اجماع الغنيه بعد التامل موافق للسرائر ايضا حيث ذكر في الحامل انه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مدى بدليل اجماع الطائفه و مراده بما مدى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الاجماع من انه اضافه المشتري في مده خيار البائع ففسخه يرد معها العشرة ان كانت بكرا و نصف العشر این کانت سیبه. در بحث امروز راجع به چند تا موضوع کوچیک کوچیک بحث داره. یکی از اون موضوعات اینه در صورتی که مشتری عمه را خریده وعده کرده بعد دیده این عمه حامله است، این میتونه رد بکند. یه غرمی هم متعمل میشه، باید یه پولی هم بدن. ببینیم مطلقا این غرمی که به بایه باید بدهد مطلقا نصف عشره، نصف عشر هم یک بیستمه، نصف یک دهم، نصف یک دهم هم میشه یک بیستم. این مشتری مطلقا باید یک بیستم بده یا تفصیل هست بین این که عمه‌ای که حملش معلوم شده باکره بوده یا سیب بوده؟ اگر باکره بود عشر قیمت، اگر سیب بود نصف عشر که یک بیستم بشه. به بیان دیگر، به عبارت دیگر، ببینیم آیا برای مشتری بعد از وقت که میخواد عمه را پس بدهد مطلقا عشر واجبه، مطلقا نصف العشر واجبه یک بیستم، یا تفصیل هست بین سیب بودن و باکره بودن، به طور که بعدی ها قائل به تفصیل شده بودن. اگر ما قائل به تفصیل بشیم بگیم عمه را وعد کرد، عمه هم باکره بود، بعد از وقت معلوم شد که نما حامله است، باید عشر قیمت بدهد، یک دهم قیمت بدهد اگه باکره باشه، نصف دهم، نصف یک دهم اگه سیب باشه. این تفصیل از نظر مدرک شرعی چی دلیلی داره؟ شما چی دلیلی دارید در سیب نصفش، در باکره خودش، چی دلیلی داره؟ اخبار و ادله در صورت ظهور حمل، همه ادله و اخبار روایاتش را هم شما خوندید. ببینیم تو روایات دلیلی بود برای اینکه اگه سیب باشه عشر، نصف عشر، اگه باکره باشه عشر، دلیل داره یا نه؟ یکی از موضوعات بحث ما اینه. تجربه‌مندید ببینیم این تفصیل که بعضی از فقها دادن بین باکره بودن و سیب بودن، این تفصیل از نظر ادله شرعیه و اخبار روایاتی که تا اینجا خوندیم همه را چیزی نمونده که نخونده باشیم. آیا درسته یا نه؟ لذا مرحوم شیخ از اینجا شروع میکنه، میگه مشهور حکم به غرم را مطلق گفتن که نصف عشر. مطلق، مطلق یعنی تفصیل قائل نشدن بین باکره بودن همه و سیب بودنش، مطلق گفتن عشر. این راجع به فتاوای علما. خب بلکه انکسار و غنیه، غنیه ابن زهره، اینا ادعای اجماع کردن بر وجوب نصف عشر مطلق. نصف یک بیستم میده، چه باکره باشه چه تفصیل بین سیب بودن و بین باکره بودن به تفصیل قائل نشدن. نصوص ها خوندی همشون میگفت، الان نگید یه روایتون چون مرسله بود، مرسله کافی بود و زاده فی کافی به عنوان مرسله بود، اگر باکره باشه عشر، سیب باشه نصف عشر، حالا به حسابو هم میرسیم. شما اون یه دونه روایت کافی را بردارید، در ما بین بقیه اخبار همش این بود که تورد و یرد ماها نصف عشر، همه اخبار دلالت بر نصف عشر میکردن. اینو عشر اگر باکره باشه باید عشر بدهد، چی ببینیم چی دلیلی دارم. لذا مرحوم شیخ میفرماین فتاوای علما و نصوصی که در رابطه با ردی عمه حامله بعد از وحی داشتیم، در نصوص هم نصفش مطلقه، قید سیب بودن نداره. اگه سیب باشه نصفش، اگه باکره باشه نه، خودش مطلقه. تطور مودیم این تیسال و غنی هم حتی دایجما کردن، گفتن عمه بعد از اینکه معلوم شد حامله است، مشتری پسش میده به خاطر عیب حمل و نصف عشر با عمه به بایه به مولای اولی نصف عشر قیمت عمه را پس میده. نصف عشر ادعای اجماع کردن، مگر یکی بیاد این حرف را بزنه بگد این اطلاق فتاوا و اطلاق نصوص که مطلق گفتن نصف عشر، عشر نگفتن اگه باکره باشه، چون غالبا عمه که معلوم بشه قبلا حامله بوده، در دست مولا حامله بوده و حملش هم از غیر مولا بوده، ولی این دل مولا حامله بود، این غالبا چون سیب میشه بیکارت نداره، لذا گفتن نصف عشر. این منافعان ندارین شاملی فرضی باکره بودن نمیشه، اگه باکره باشه بادم نصف عشره شاملو نمیشه، شاملو نباشه پس در اونجا ممکنه ما با دلیلی دیگر بگیم اگه باکره باشه نصف عشر نست، خودش. یه مقدار مرحوم شیخ راجع به این بحث میکنه. خب بعد میفرماین ابن زهره در غنیه اگه کسی در حرف او تأمل بکند، از او هم در میارد که ابن زهره که در غنیه ادعای اجماع کرده در صورت رد عمه حامله، تجربه مدید نصف عشر غرامت میده، غور میده نصف عشر، در عبارت او تأمل بکند، یک کلمه مامزا داره، علام آمدا نصف اوش، علام آمدا، کسی دنبال بکند اون کلمه مامزا را در غنیه دنبال بکنه بره ببینه در مامزا قائل به تفصیل شده بین سیب و باکره، ولو در اینجا مطلق گفته، اما حواله داده به یه جایی، اگه انسان اونجا بره میبیند ایشون در اونجا قال به تفصیل شده بین باکره بودن و بین سیب بودن. اگه عمه سیب بود نیسوش، اگه باکره بود چی؟ اوش. خب اینا را که ایشون نقل میکنه، بعد یه شاهدی هم میاره، تطور مدید شاهدم میاره میگه در روایات، بله، در بعضی از روایات کلمه عشر واقع شده بود، عشر قیمت. خب اینم ممکنه به باکره بودن هم بکنه. بعضی آمدن این ولی نسبت سهو دادن، گفتن در روایت سهو شده اینکه عشر گفته، بنا بود نصف عشر بگه، یک بیستم سهو کرده، فراموش کرده کلمه نصف را عشر گفته. تدبر مودید. خب بعد ایشون میفرماین اون در کافی که گفته عشر، نصف عشر اشتباه کرده، نصف عشر میخواسته بگه عشر گفته. ما دلیل بر این که باکره باشه عشر بده دلیل نداریم. پس کنه تا اینجا تفصیل بین باکره بودن و سیب بودن در صورت سیبوبت نصف عشر، در صورت باکره بودن عشر، تا اینجا تا حدودی بی دلیله، ما دلیل نداریم. بعد بریم سراغ بعضی از این روایات. در بین این روایات خوندی دار روایاتی بود اگه وحی بکند بعد از وحی ببیند این عمه حامله بوده، عمه را رد میکند و یرد معها شیئن بود، کلمه شی بود. اینا چطور معنا بکنم؟ مراد از شی چیه؟ عمه را که میداد یه چیزی هم با عمه به مولای اولی پس میده. مراد از شی چیه؟ مرحوم شی میفرمایند شی علا اطلاقه بمونه، علا اطلاقه شی به کم و زیاد، به یک تومن هم شی صادقه، به یک قران هم شی صادقه، به میلیارد هم شی صادقه. این کلمه شی که یه چیزی با رد میکنه، ولو یک قران، ولو ده شای، ولو یه تومن، اطلاقش هم عرض بکنیم، این اطلاقش برخلاف اجماعه. اجماعش که مخین یه چیزی بدد، کم میخواد بدد بدد، زیادتر میخواد بدد، نه، برخلاف اجماعی که شی در اطلاق خودش وارد باشه. خب پس ما این روایت را چطور معنا بکنیم؟ یه چیزی باید بدن جمع بشه بین این روایت و بقیه روایات که اثبات کرده بودن نصف عشر را چطور جمع بکنیم بین این؟ میگه یه چیزی بدن. مرحوم شیخ میفرمایند این روایت که میگه یه چیزی بده عیب نداره، یه مختصر اشاره به یک مسئله از مسائل اصول اشاره بکنه. تمسک به اطلاق مطلق، بگیم مطلقه، یکی از شرایط تمسک به اطلاق مطلق این است که مطلق در مقام بیان واقع بشه، نه در مقام اجمال. اگه در مقام اجمال واقع بشه، مخاطب نمیتونه به اطلاق حرف متکلم تمسک بکنه. مولا مثلا گفته بله اکرم لما، ولی حالا بعد شرایط اون لما که باید اکرام بشه شرایطش هم میگم، فعلا بله اجمالم میگم که علما باید اکرام بشه، در مقام اجمالگویی بوده، نه در مقامی تدبر مدید بیان همه مطالب. این عبد میتونه به اطلاق تمس بکنه، بگه مرادی مولا از علما مطلق عادل باشه، غیر عادل باشه، مجتهد باشه یا طلبه باشه، میتونه به اطلاق تمس بکنه. نه، تمس به اطلاق شرط این است که مطلق در مقام بیان وارد بشه. لذا در کلو مما امسکنه، بخورید از اون شکارهایی که این کلاب سید براتون حفظ کرده، ولو با چنگالش با دندانش خفه کرده، جراحت وارد کرده، دندانش را فرو برده به گوشت این شکار، آیه میگه بخورید. میتونیم از یک جهت به آیه شریفه کلوم ما امسکنه از یک جهت به اطلاقش تمسک بکنیم، از یک جهت دیگر نه. از جهت اینکه چی؟ این کلب شکاری برات نگه داشته، چی زنده نگه داشته، به ذبح شرعی رسیده، چی خفه کرده، کشته تا میری. البته با شرایط، مثلا کلب را با شرایط بسم الله بگرد و بفرسته دنبالی ولی شکار، ولو خفه هم کرده، از این نظر میگیم آیه مطلق کلو میمام سکنه، اهم از این که زنده درش بکنی این شکار را یا کشته شده درج بکنه. از این نظر تمسک به اطلاق درسته. از نظر دیگر بگیم نه، آیه مطلق گفته بخورید، نگفته که جای دندان سگ را آب بکشید بعد بخورید، قید آب کشیدن نیست. پس جای دهان سگ هم در این شکار پاکه، دندانش هم به گوشت شکار که فرو برده جای دندانش هم پاکه، چنگالش ها که بله فرو برده به گوشت و نمیدانم استخوان این شکار، این هم پاکه. چون آیه متعاقه قیدی بعد از تغسیل و قید بعد از تطهیر نداره. آیه نگفته است که پاک بکن بعد، نه. از این نظر تمسک به اطلاق درست نیست. چرا؟ در اینجا باید مراجعه بکن به اون عموماتی که میگه بله نجس با یه چیزی مرتوب ملاقات بکند نجسه باید. چرا؟ آیه از نظری رفع حذر و رفع توهم حذر بود که ولی بخورید ولو خفم شده ولو بزیم، از نظر که جای دندان سگ، جای چنگال سگ را آب بکشید یا نکشید پاکش بکن نکنید، آیه از این نظر در مقام بیان نبود. چون از این نظر در مقام بیان نبود، از این جهت تمسک به اطلاق درست نیست. خب اینا همش برای چی بود؟ تجار مدید در این روایت که بخوام جمع بکنم بین این روایت گفته با اما یه چیزی به مولا به بایه برمیگردوند، این روایت در مقام اثبات اصل اغر بود، یعنی اما را بدد و ببره بده همه پولش را بگیره هیچی هم به مولا ندد، در مقام اثبات اصل اغر بود، یعنی یه چیزی بر این واجبه. در مقام بیان مقدار اغر نبود، حالا که چیزی میداد چقدر باید بداد. چون در مقام بیان مقدار اغر نبود، لذا تمسو به اطراف بگیم حالا مخیره هر چقدر دلش خواست بداد. نه، از این نظر به اطلاق این روایت نمیتونه عمل بکنیم. پس این روایت هم چون در مقام اجمال و در مقام بیان اصل اغر بود، نه در مقام بیان مقدار اغر و کیفیت و باید چقدر بدهد چجوری بدهد، لذا پس تمسک به اطلاق این روایت هم درست نیست. با این روایت که اطلاقش از بین رفت دیگه ما دلیلی دیگری نداریم. مونده در ما بین این اخبار رد مونده یه روایت، اون یه روایت این بود که یکسوها، در یکی از روایت این بود که بلی کسوه میرد به این، اینم به قرین اخبار دیگر کسوه باید یه لباسی بدهد که مساوی بشه با قیمت نصف عشرش، این که اگه پول میداد نصف عشر میداد، یک بیستوم قیمتش، اگه بیستوم قیمتش بود باید یه تومن میداد، حالا که لباس میده لباس باید مساوی باشه با چقدر، مساوی باشه با یک بیستوم نصفش. این راجبه. حالا مشتری عمر را که خریده وکی دوبوری انجام داده، بعد فهمیده است که این عمر از غیر مولای نمه حامله بود، ببینیم آیا در اینجا چه بکنیم. این روایات که می فرمود اگر وحی بکنه بعد از وحی حامله بودن همه معلوم بشه، آیا وحی در اینجا مطلقه؟ یعنی چی دوباره وحی بکنه چی قبولن؟ بعد حامله بودنش معلوم بشه میتونه ردش بکنه؟ یا وحی در این اخبار کلمه وطا بعد الوطی بود، وطی بود، نکاح بود، فیوکوها بعد معلوم بشه حامله بوده، واقع بود، مواقعه کرده با اینمه، کلمه واقع بود، کلمه وطی بود، کلمه نکاح بود. تدور مدید ببینیم آیا اینا در اطلاق خودش باقیه، یعنی اهم از این که مواقعه دوبوری باشه، قبلی باشه. پس اگه دوباره من وطی بکنه میتوند ببره پس بده، یا کلمه وطی و نکاح و بله وقا و امثال اینا در نخبار منصرف بر فرد غالب بشه. غالبا وطی بازن قبلی انجام میگیره، وطی دوباره نادره. تدور مدید هم بر غالب بکنیم، اگه هم بر غالب بکنیم یعنی اگه وطی قبلی بکند میتونه رد بکنه، شامل وطی دوباره نمیشه. شامل نشه در وطی دوباره، پس باید به چی عمل بکنیم؟ رد بکند و نکند. در اونجا ما بله به عموم اخبار که میگفت تدور مدید اگه تصرف بکند نمیتوند پسش بدد، به عموم ناچار عمل بکنیم. اگر ما کلمه وطی و هم ردیف وطی را در این اخبار حمل بر غالب بکنیم که وطی قبولیه، پس در وطی دوبور به اون عموماتی که دلال میکرد بعد از تصرف نمیتوند رد بکند، به عمومات او عمل بکنیم. حالا آمده وطی نکرده، تقبیل کرده، بوسه و لمس و امثال اینها، بعد معلوم شده نما حامل است. لمس نه در احداث حدثه، در احداث حدث که فدال کرده منو فلا شرط است که خیار نداره، لمس کرده. آیا بعد از لمس حملش را فهمیده میتوند ببرد پس بدهد؟ با اون روایاتی میگه بعد از تصرف حق رد کردن نداره یا نمیتوند؟ چی در اگه شما بگید میتوند در مقابل اون عمومات که میگو بعد از تصرف بعد از احداث حدث فدال کردن، چی دلیلی دارید بر جواز رد؟ ایشون در اینجا تمسک به اولویت میکنند، میفرماید این اخبار وطی و بعد از وطی حامل بودنش معلوم بشه میتوند رد بکند. حالا وطی نکرده، تقبیل کرده، لمس کرده، دستشو مالیده، تدور مدید در اینجا بی‌طریق نولا بله حکمی که در چیز به طریق نولا ثابت میشه، میگیم در اینجا بی‌طریق نولا که وقت میکرد که بالاتر از تقبیل و بالاتر از لمسه، تدور ردت جایز بود. پس یه موضوع کوچک دیگری داره، میرسیم به بله یه عیب جدیدی این دل مشتری حادث بشه، اینم یکی از مشکلات رده تونجا برسید. اون اینه، اگر امر را وطی کرده بعد از وطی معلوم شده این امر هم عیب حمل را داشته، حامله بوده، غیر از اون یه عیب دیگری هم داشته، مثلا پاش یه خورده فرض کنید بلی بر ضعیف بوده، چشمش ضعیف بوده، گوشش ضعیف بوده، یه ای بی دیگری وطی هم کرده، آیا میتوند بعد از وطی به خاطر ای به هم پس بدد یا نه؟ روایت میگه غیر از وطی، غیر از هم برای هیچ ای بی نمیتوند پسش بدد. این غیر از حمل یه ای بی دیگری هم داره، نمیتوند پسش بده. مرحوم شیخ این قول را رد میکنه، میگه بلی فوقش این است که عیب دیگری غیر از هم در این عمل وجود داشته باشه، اون عیب دیگر چون وقت کرده سبب جواز رد نیست، نه اینکه مانع از ردم هست. حالا که حامله بوده علاوه از اینکه سبب نیست مانع از رده، نه این دیگه ولی پس بنابراین در این صورت هم رد عمه حامله ولو عیب دیگری هم داشته باشه ردش جایزه. پس اول بحث ما راجع به عشر و نصفه. ببینیم نصفه عشر واجبه یا اگه باکر باشه عشر قیمت را بدهد، کدوم میکرد اینها؟ دلیل داریم بر نصفه عشر؟ ببخشید دلیل داریم بر عشر؟ ثم ان المحکی عن المشهور، اون چی که از مشهور حکایت شده، اطلاق الحکم به وجوب رد نسکلوش، مطلق حکم کردن به وجوب رد نسکلوش، مطلق یعنی اهم از این که سیب باشه یا باکرا باشه، تفصیل قائل نشدن بین سیبوبت و بین بین، بل عن الانتصار والغنی عل اجمالی، اجماع هم هست تعتبر مدید هم در نصوص و هم در فتاوا، الا ان یدعا انصراف و اطلاق الفتاوا و معقد الاجماع کن نصوص، مگر که بگید نصوص و فتاوا منصرف بر غالبه، غالب چیه منصرف بر غالب بشه، پس اگر بر غالب انصراف داشته باشه شامل فرض نادر نمیشه، شامل فرض نادر که نشد ولی در اون فرض نادر ما میتونیم به دلیلی دیگه عمل بکنیم، غالب این بود میکن الهام سیبن فلا یشمل فرد حمل البکری بی سوق و بی وطیر دبور، ولدا یعنی چون منصرف بر غالبه شامل فرض بکر نیست، ادعا عدم الخلاف فی السرائر علی اختصاص نصف العشر بی سیب، ابن دید در سرائر ادعای عدم خلاف کرده است که نصف العشر مخصوص سیبه، و ثبوت العشر فی البکر در باکره عشر قیمت ثابته، به این ادعا عدم خلاف کرده چون اخبار و فتاوا منصرف بر مورد غالب است که همین تدبر مدید سیب بودنه، بل معقد و اجماع الغنیه، ابن زهره که در غنیه هم ادعا اجماع کرده بود به نسوش را گفته بود امر را وط بکنه بعد معلوم بشه حامله است، نسوش واجبه بیل اجماع، ادعا اجماع کرده معقد، بعد تأمل کسی در کلام ابن زهره در غنیه تأمل بکند معقد اجماع غنیه هم موافق لسرائر، اینم موافق با سرائره، سرائر چی بود؟ سرائر در باکره عشر قیمت بود، در سیب نصف عشر، اونم موافقه، ولو معقد اجماعش در ظاهر مطلقه، گفته است که اجماعی است تدبر مدید، ولی در عمه نصف عشر واجبه، ولی کسی در کلامش تأمل بکند میدوند که مرادش نصف عشر در سیبه، در باکره عشره نه نصف عشر، حیث ذکر فی الحامل، از کجایی سرائری در میاد که تفصیل از بین عشر، بین سیب بودن و بین باکره بودن، حیث ذکر فی الحامل در عمه حامله بیان کرده، این نهو یورد و ماها نصف و عشر قیمت ها، با عمه نصف عشر قیمتش به مولای اول به بایه رد میشه، علام شما بگیدین که بادم نصف عشره، چون کجا گفته است که اگر باکره شد عشر، علام آمده به چی دلیل نصف عشر واجبه؟ به دلیل اجماع طائفه، ما از به طور که خارج عمل کردم از کلمه مامزا ما دنبال میکنیم مامزا که گذشت، بریم ببینیم در گذشته چی گفته، از اونجا در میارم که ایشون هم قائل به تفصیل بین سیب و بین بکر، در سیب نصف عشر، در باکره خودش، و مراده به مامزا مرادش که نصف عشر به طور که گذشت مرادش بیمامدا، کمن یدهر لمن راز کلامه، کسی که به کلام ابن ادریس مراجعه بکند، ما ذکره سابقا مدین علیه اجماع قبلا گفته است و ادعای اجماع هم کرده، اینه اینکه قبلا گفته این بود، مامزا اشاره به اینه، من انهو این این مسئله ما نهنفی نیست، نظیر ما نهنفیه، پس در اینجا که ما مذاکره اشاره به اینه، من انه اذا وطع المشتری فی مدت خیار البایه، مشتری عمه را در زمان خیار بایه وطع بکنه. بایه عمه را فروخته بود، 10 روز 20 روز 1 ماه برای خودش جعل خیار کرده بود، شرط خیار کرده بود. در زمان خیار بایه مشتری عمه را وطع بکنه، ففسخه. بعد از وطع مشتری بایه که خیار فسخ داشت بیاد معامله را فسخ بکنه، بگه من برای خودم 1 ماه جعل خیار کرده بودم، فسخت البیع، فسخ بکنه. ففسخه یعنی بایه به خیار فسخ خودش معامله را فسخ بکنه، یرد معها علوش، مشتری به بایه عشر قیمتش را به خاطر وطعش عشر قیمتش را میده. این کانت بیکره، اگر این عمه باکره بود، عمه باکره خریده بود، وط کرده، بعد از وط بایه آمده فسخ کرده، اوش قیمت را میده و نصفلوش این کانت سیبه، نصفلوش میده اگه سیب باشه. زا اشاره به اینه، اشاره به این باشه پس کم نه. ابن زهره هم در غنیه ادعای اجماش برمیگرد به این که سیب باشه نصفلوش، باکره باشه خودوش. و عمل بله انتصار، اما انتصار سید مرتضا ایشان هم ادعایت ما کرده به نصف اوش، انتصار سید مرتضا فلا یحضرنی حتی اراضیه، انتصار پیش من نیست، پیش من حاضر نیست تا مراجعه بکنم ببینم سید در انتصار چه گفته. فقد عرفت امکان تنزیل جمعی علی الغالب، اینا امروز در اول درس خوندیم، ممکنه همه این فتاوا را که اش رو گفتن نصف اش گفتن همه اینها را هم بر غالب بکنیم، هم بر غالب بکنیم. غالبم در عمه که حملش معلوم میشه، غالب در عمه حامله سیبوبت یا غالب باکرا بودنه، غالب سیب بودنه، پس منصرف بر غالب بشه. و هینه ایدن، هینه ایدن چی شد؟ حالا بریم سراغ دلیل بر اوش. اگه باکره شد اوش قیمتش را بدهد، با وجود اصالت البراعه، اصالت عدم زمان، مشتری در ملک خودش تصرف کرده، همین که از غیر مولاست و در ملک خودش، ملک خودش وقت کرده، این اقرو برای چیه؟ ببینیم آیا برای اوش نصف زیادتر دادن، باید فرض کنید 5000 بده، اگه 20 تومن بود باید 5000 میداد، 1 تومن میداد، حالا باید 2 تومن بده. چی دلیلی داریم بر این؟ و هیندین، هیندین هم معنا کنید در این زمان، در کدوم زمان؟ یعنی در اون زمانی که ما عبارات فقها را که گفته بود نصف عشر، هم کردیم نصف عشر را به غالب و مورد سیب بودن عمه به او هم کردیم، که فقها نگفتن اگه باکره باشه بادم نصف عشر، عباراتش از منصرفه، فیکون مرسلت الکافی المتقدمه، مرسله کافی که دیروز متقدم شد، تجر مدید اگه ببینید روایت کافی بودم، وزاد فی الکافی قال و فی روایت اخرى این کانت بکرم فعوش قیمت ها و این کانت سیبن فنیس روش قیمت ها. این روایت کافی که مرسله است، این روایت کافی فتاوا علما را که هم کردیم به مورد سیب بودن عمه در باکره، بگیم فتاوا علما شامل مورد باکره نیست، پس روایت کافی که تفصیل قائل شده بود بین سیب بودن و بین باکره بودن، این مرسله، ولی روایت مرسله است و سند ضعیفه. بعد انزباره ها، بعد از این که روایت مرسله جبران شد، ضعف سند جبران شد، بیما عرفتم من از سرایر ولغنیه جبران شد، با اون دلیلی که از سرایر ابن ادریس و و از غنیه ابن زهره معلوم شد. اینم توضیح میخواد از سرایر ابن زهره و از سرایر ابن دیس و غنیه ابن زهره خوندیم. چه خوندیم؟ اینا قائل به تفصیل شده بودن، بینی سیب بودن و باکره بودن که امروز خوندیم. اینا که قائل به تفصیل بشن، پس به این روایت کافی، مرسله کافی اینا عمل کرده. این مرسله کافی که قائل به تفصیل بود، اینا عمل کردن به مرسله کافی. با عمل اینها ضعف سند و ضعف ارسال کافی با عمل این دو بزرگوار که ادعا اجماع هم کردن، ضعفش جبران میشه. پس ضعف سندش هم جبران میشه با سرائر، حرف سرائر و ابن زهره که قائل به تفصیل شدن و ادعا اجماع هم کردن. پس این به این روایت عمل کرده، به خاطر اجماع بود که همه که او نسبیوش گفتن، کسی لازه به چیز ادعای نسبیوش ادعای اجماع نکرده، مسئله اجماع نبود. بلی تجربه مدید، این دلیل میشه مافیل کافی، مرسله کافی دلیل میشه. بر چه دلیل میشه؟ دلیل میشه بر بله مسئله علی تفصیل فیلم مسئله کم اختار جماعت من المتأخرین. از متأخرین دیم این تفصیل را قبول کردن. مضافم الى ورود الاش فی بعض روایات، در بعضی از روایات هم اش وارد شده. خب در بعضی از روایات اش وارد شده، المحمول الربک، این روایاتی که اش در اونها وارد شده، این هم حمل شده. بر چه حمل شده؟ بر باکره بوده، یعنی که باکره باشه یک ده الا انه بعید، الا اینکه حمل روایات اش که این همه روایات بود همشون دلالت میکردن اش رو قیمت میده، اش رو قیمت میده، اش رو قیمت میده، این حمل بشه بر باکره بودن، یعنی در باکره یک دهم بده، این حمل بر بکر بعیده. چرا بعیده؟ حمل بر فرد نادره. باکره بودن حامله که خیلی بعیده، فرض نادریست، ندرتن زن حامله باکره بشه، به شوق حمل برو یا مثلا به وقت دبور هم برو آرز بشه، این حمل مطلق بر نادره. روایت که مطلقا گفتن اوش قیمت میده، اوش قیمت میده، منه هم بکنه بر باکره بودن، بگیم اینا مقصودش در صورت باکره بودنه، این خیلی بعیده. پس معلوم میشه که در چیزم اوشه، در سیبم. فهوه ولیدا، ولیدا چیه؟ یعنی این که اوش رو گفته حملش بر باکره بودن فرض بیش، حملش هم بعیده. اوش رو که ما نداریم، نصر اوش رو تطور مدید، این هم جواب شماست. نسبه شیخ الى سهو راوی، شیخ به سهو راوی نسبت داده، گفته است که راوی که گفته اوش سهو کرده. در چه سهو کرده؟ فراموش کرده فی اسقاط لفظ نصر، لفظ نیست ساقط شده، میخواسته تصمیم داشته نصفوش رو بگه، نصف را فراموش کرده اوش رو گفته. تطور مدید، پس حمل بر باکره بودنش خیلی بعیده. در سعیب هم که اوش اجماعیش که اوش رو نداریم، پس اینا هم بر صحب راوی کرده. میداد بله وفی دروس، در دروس آمده است که در این صدوق ذکرها ها بی لفظ نیست. صدوق مرحوم در من لا یهدره الفقی این روایت را با لفظ نصف نقل کرده، همین روایت را گفتن که نصف روش میده نه اوش. پس بنابراین تجر مدید فعلا دلیلی بر اوش قیمت در صورت باکره بودن خیلی دلیل محکمی نداشته، چون در چیز که بلی ما دلیل فقط همین روایت کافی بودونم که اگه ضعفش با چیز بتونیم جبران بکنیم این قالب تفصیل بود. و اما ما تقدم اخبار را یکی یکی بررسی بکنیم، اما ما تقدم مما دل علی انه یرد ما شیئاً، یه چیزی به بای رد میکنه، فهو بی اطلاق خلاف لزما. این اطلاقش چیز یعنی اهم از کم یا زیاد، حد وسط، هر چقدر دلش خواست، این برخلاف اجماعه. فلا بدن من زل واردن فی مقام ثبوت اصل، این وارد شده در مقام اصل اوگر از نظر مقدار اوگر، چون در مقام بیان نبود، در مقام بیان نباشه دیگه اطلاق نداره، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. این در مقام بیان ثبوت اصل اوگر بود، لا مقدارو در مقام بیان مقدار نبود، پس از نظر مقدار نمیتونیم اینا حمل بر اطلاع بکنیم. و اما ما دل علا انه یکسوها میپوشوند این امرا، فقط حمل علا کسرت تساوی ال اوش رو نیستن، اوش قیمت اگه باکره باشه، نصف اوش قیمت اگه سعی باشه مساوی باشه. خب اینم تمام شد. ولا بعثه به فی مقام زم، در مقام زم به این اخبار این حرف عیب نداره. چون من مقتدل اطلاعات زواد و رد میتوند بعد از ظهور حمل این امر را رد بکند، ولو معلوت فی دوبر، ولو دوبرم مفت کرده باشه، و یمکن دعوا انصرافی لا غیره. انصرافه ضمیر به چی برمیگرده؟ چی منصرف بر غیره؟ کلمه وحی، کلمه نمیدونم نکاح، این کلمه وحی در اخبار منصرف بشه به غیر وحی دوبر، به غالب که وحی قبوله، پس به او که منصرف بشه، پس وحی دوبر و دوبرم وحی کرده بعد میدوند که این حامل است، فهمید حامل است، شاملی نمیشه. اخبار وحی شاملی نه، شاملی این که نشد، در این به عمومت عمل میکنیم. فیوق تصرفی مخالفت العمومات، در مخالفت عمومات مراد از عمومات کدوم عمومات؟ این عمومات که میگه بعد از تصرف بیل عموم، بعد از وقت بیل خصوص نمیتوند امرا رد بکند، به هیچ عیبی نمیتوند رد بکند، در مخالفت این اقتصار میشه الا منصرف الفتاوا. بله بله، الا منصرف نصوص، بر منصرف نصوص اختصار میشه، یعنی اگه قبلن وقت بکنه بله، با امات مخالفت میکنه، میگم رد جایزه، دوبرن باشه نه. من صدقی کانه ها معیبتن، بله صحیح، بله بله. و اما و فی لحوق تقبیل و لمس بالوت، آیا تقبیل و لمس هم لاحق به وتیه؟ به طور که اگه وتی میکرد میتونست پس بدهد، در تقبیل لمس هم همینطوره. وتا من الخروج ام مورد نس، از مورد نس تقبیل لمس، از مورد نس مراد از نس کدوم نسه؟ اون نسی که میگو بعد از وت میتوند، مراد از نس اون نسی که میگو بعد از تصرف حق رد نداره، بعد مراد از نس اون نیست ها، خارج از مورد نست. اون روایت که میگه اگه وقت بکند بعد حملش معلوم بشه میتوند رد بکند، تقبیل لمس ادو خارجه، ادو خارج باشه پس مشمول نیست، مشمول نباشه میموند در تهدی، اون احداث شده است که مشکت رده، اون تصرف که مشکت رده میموند تحت عمومات، میگیم رد زایز نیست. یکی هم ومین الاولویه، این به طریق نوله است، اون دلیلی که میگه بعد از وقت میتوند به خاطر عیب هم پسش بده، بعد از تقبیل است که دلالت میکنه به طریق نولاد رایده. ولوینده ما ایلال حمل عیب ناخر، اگه عیب دیگری به حمل زمیمه شده، فقط استوش گله فی سکوت رد بیلود، من کانه ها معیبتن بیل هم، از این طرف معیوب به حمل میتونن، و کانه ها معیبتن به غیره، عیب دیگری هم غیر از هم، عیب دیگری هم داره، از اون جهت هم نمیتونه. و فیه این نکونه ها معیبتن به غیر الهم، این که به غیر حمل معیوب از دو تا عیبه، یک حامله بودن عیب دیگر، لا یقتدی لا عدم تأثیر دال کلی، این معنیش نه که این عیب غیر حمل در رد عمل دخالت نداره، چون وحد کرده. خب لا نفی تأثیر عیب الحمل، نه اینکه عیب حمل هم اثرشان نفت میکنه به خاطر عیبی حمل هم نتوند پس بدن. ثم نتریه بعد نزوز و فتاوات و ظاهر باقیات اختصاص حکم بالوت. حکم یعنی جوازت مخصوص وطیست مل جهل بلی فلووت آلمن به. اگه بدوند حال حامل است بعد از علمی به هم وطیش بکنه سقطر رد ساکته. لیکن اطلاق کثیر من روایات، کثیر از روایات امه را بخرد وط بکند بعد ببیند حامل است، این مطلقه. وط بکنه اهم از این که بعد از علم به حمل وط بکنه یا قبل از علم به وط، این مطلقه. تطور مدید پس مطلقه باشه عالم را هم شامل میشه. حالا یه روایت اخلاقی هم بخونم و تشمیاری صحبت میکنم. هر جوری محترم این روایت در جلد دوم اصول کافی است، بابش باب البکاء، صفحه 482 است. حدیثی ششمه. قال ابو عبدالله علیه السلام اوحلا الى موسی علیه السلام، خداوند تبارک و تعالی بر حضرت موسی وحی کردن، این عبادی لم یتقربوا الی بشیئین احب الی من ثلاث خصال، بندگان من به من با هیچ عملی متقرب نشدن، مثلا با نماز، با روزه، با زکات، با حج، همه اینها انسان را به خداوند تبارک و تعالی نزدیک میکنه، با هیچ عملی تقرب به طرف من ندوستن، این احب الی من صلات خصال. اون عمل از سه خصلت و از سه عمل نسبت به من محبوب تر باشه، یعنی کنه این سه خصلت از همه اعمال عبادی که همشون مقربی الی الله تعالی هستند، همشون انسان را به درگاه خداوند تبارک و تعالی نزدیک میکنه، هیچ عملی از این سه عمل برای من محبوب تر نیست. قال موسی یا ربی و ما هن، اون سه خصلت چیه که از همه اعمال به شما محبوب تره، چیه اون سه خصلت؟ قال یا موسی از زهد فی دنیا والورع عن المعاصی والبکا من خشیتی، اون سه خصلت اینه، نسبت به دنیا زاهد باشه، از معاصی محرمات ورع داشته باشن، اقدام به حرام نکنن و اجتناب از حرام، اینا یه دفعه هم ظاهر نرد کردم، اجتناب از حرام اونجور که من از اخبار برداشت کردم، اجتناب از حرام ثوابش بیشتر از اتیان واجبه و در تزکیه نفس انسان از حرام اجتناب بکند، این در تزکیه نفس خیلی مؤثرتر از اتیان واجبه. پاش نماز بخونه، پاش تهجد میدونم دارم امر به معروف بکنه، بلی انسان یه جلسه غیبتی بکنه، چون صبر بر معصیت خیلی سنگینتر و بلی از اطاعت و اتیان واجب. انسان یه مزه غیبتی ببینش گر میگم میخندن، یه مزه لحوی ببینه، یه مزه نمیدانم بلی تفریح غیرشه، از اینا پرهیز بکنه، این خیلی این دماغ و هوای نفس را به خاک مالیدن، خیلی زور میبره. یکی هم از معاصی، یکی هم از خشیه من گیریه بکنه، از ترس من شبا بعدی نصف شبا پاشد و از ترس من گیریه بکنه. اما راجع به زهد در دنیا، راجع به کلمه زهد تفسیرهای وارد شده از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، از علی علیه السلام، زهد در دنیا به چی محقق میشه؟ انسان در دنیا زهد میشه. اگه همه شا هر دو را خیلی مفصل است، شاید نصف صفحه در تفسیر زهد وارد شده. زهد این است که انسان هر چی که خدا راضی از او راضی باشه، هر چی که خدا بدش میاد از او بد باشه، هر چی میخواد خدا رسون به او اکتفا بکنه. در بعضی آمد است که زهد این است که از حلال اون مقدار زاید از احتیاط خودش را از حلال اصل ترک بکنه. احتیاطش مثلا فرق کنه، مازاد از احتیاط خودش را ترک بکنه، اصل تمایل به حرام نکنه، زیاد نخوره. در زهد آمده است که انسان بله در مأکولات و مشروبات و ملبوسات، لباس و خوردنی ها و آشامیدنی ها تا حلیتش بر او ثابت نشده این حلاله دست به او نزنه، راضی به زهد. بله بی رغبت باشه نسبت به دنیا لذا راضی به زهد. تفسیرهای گوناگون شاید همه شما نتونیم بلی رعایت بکنیم، ولی اون مقدار ممکن را همه مسلمانان مخصوصا کسان که لباس روحانیت در تنشونه اون مقدار ممکنش را باید بلی رعایت بکنه. پس اولی زهد در دنیا، بعد اجتناب از معاصی، بعد البکا من خشیتی. قال موسی یا ربی فما لمن سن ازا، کسی که این کار را بکنه در دنیا زاهد باشه، از معاصی اجتناب بکنه، از خشیه خدا گریه بکنه، برای او چی اجری هست؟ فما سوال میکنه چیه لمن سن ازا، برای کسی که این حرف این کارا را انجام بدهد چی نتیجه داره؟ فوحلا عز و جل الیه یا موسا، اما زاهد فی دنیا، کسی که در دنیا زهد اختیار بکنه، خیلی چهار نعل دنبال دنیا ندوهد، بلی حلالش حرامش هرچی که گیرش بیاد زاهد باشه در دنیا، ففل جنه، اینا بدون شک و تردید در جنت. و اما البکاؤون من خشیتی، اونا که از ترس من در مواقعی در ترس من گریه میکنن، ففی رفیع اعلی، اینا در رفیع اعلی است. رفیع اعلی مسکن انبیا و اولیاء خداوند تبارک و تعالی است، مسکن انبیاء علیه السلام و اولیاء، اینا در رفیع اعلی هستند. اونا که از ترس من گریه بکنن، لا یشارکهم احد، محلی که مسکن انبیاء مسکن اولیاء، احدی با اینها در اون رفیع اعلی شریک نمیشه، منحصر به بکاؤونه. و اما ورعون اماسی، اونا که از معصیت اجتناب بکنن، ورع داشته باشن از محرمات من، از معاصی من، فعینی افت شناس، روز قیامت من همه مردم را تفتیش میکنم. تفتیش یعنی از حرکات و سکنات و از تمامی حالاتش سوال میشه، تفتیش میشه، چرا اینجور کردی؟ این عمری تا کجا مصرف کردی؟ اون یکی را چه کار کردی؟ افت شن ناز. من مردم را روز قیامت محاسبه و تفتیش میکنم، از همه حالاتش میپرسم. اما ولا افت شو، اونایی که از محرمات من اجتناب بکنم اینا را تفتیش نمیکنم، از اینا حساب نمیگیرم، بدون حساب میرم بهش، معنیش این است ولا افت شو، دیگه من اینا را تفتیش نمی کنم، حالشون را بپرسم چی کار کردید تو، ولی اینا بدون حساب، بدون این که حساب بدند و تدبر مدید، اینا داخلی بهش میدن. خداوند تبارک و تعالی همه ماها را از این افراد قرار بدن انشاءالله.